ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت هموطنان ارجمند. امروز پنجشنبه 29 فروردین 1398 هجری شمسی، 12 شعبان المعظم 1440 هجری قمری و 18 آوریل 2019 میلادی است. توجه شما را به نخستین بخش از خبرهای بامدادی رادیو ایران جلب میکنم که مروری بر خبرهاست. رهبر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان ارتش و نیروی زمینی از حضور مؤثر و حیاتی ارتش و نیروهای مسلح در امداد رسانی به سیل زدگان تجلیل کردند. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند دست برادری ارتش و سپاه حرکتی زیبا پس از حرکت زشت آمریکایی ها علیه سپاه بود. فرمانده نیروی زمینی ارتش از رونمای انواع سامانه‌های سیگنالی، انواع پهپادها، انواع موشک‌های ضد زره و موشک‌های بالگردی امروز و در روز ارتش خبر داد. امیر سرتیپ کیومرث حیدری با اشاره به نمایش آخرین دستاوردهای ارتش در روز ارتش افزود در رژه هوایی از هواپیماهای سائقه و کوثر استفاده خواهیم کرد. 4 ایستگاه از خط 1 مترو به علت برگزاری مراسم روز ارتش در جوار حرم امام خمینی امروز تا پایان این مراسم مسافرگیری نمی کنند. رئیس جمهور با تاکید بر بازسازی مناطق سیل زده تصریح کرد مردم نگران جبران خسارت‌های سیل نباشند. با هشدار هواشناسی در مورد موج جدید بارش‌ها به همت مسئولان و نیروهای امدادی در برخی استان‌های سیل زده اقدام‌های پیشگیرانه برای مقابله با سیل به اجرا درآمد. سخنگوی رسمی اتحادیه بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر از گستردگی عملیات امداد و نجات و خدمات رسانی به سیل زدگان توسط هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تمجید کرد. امتحانات دانش آموزان پایه 12 مناطق سیل زده در 3 مرحله برگزار می‌شود. وزیر آموزش و پرورش این 3 مرحله را در خرداد، تیر و شهریور اعلام کرد و گفت قبولی در هر یک از این 3 مرحله به منزله قبولی خرداد خواهد بود. رئیس مرکز ارتباطات هماهنگی و دفتر وزارتی آموزش و پرورش گفت از 1370 مدرسه آسیب دیده در مناطق سیل زده 1055 مدرسه تعمیر و بازگشایی شدند. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوا چگونگی انعکاس رسانه‌ای موضوعات اقتصادی بررسی شد. میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال 98 در نشست هیئت دولت 18% اعلام شد. سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت حدود 10 میلیون نفر هنوز کارت ملی خود را تعویض نکرده اند و با اتمام اعتبار آن از دریافت خدمات بانکی و دولتی محروم می شوند. مدیر کل حراست سازمان بیمه سلامت گفت تماس تلفنی برای صدور کارت هوشمند بیمه سلامت کلاهبرداری است. در دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با رئیس جمهور و دیگر مقامات ارشد ترکیه، روابط دو جانبه، مسائل منطقه و تحولات بین‌المللی بررسی و بر مخالفت دو کشور با تحریم‌های آمریکا و تروریستی خواندن سپاه پاسداران تأکید شد. وزیر امور خارجه در نامه‌ای به همتایان خود در سراسر جهان اقدام اخیر آمریکا علیه سپاه را یکی از جدیدترین تهدیدها علیه نظم بین‌المللی برشمرد و تصریح کرد همه دولت‌ها برای جلوگیری از تحقق چنین اقدام یکجانبه و شرورانه‌ای باید دست به کار شوند. رئیس جمهور آمریکا مصوبه کنگره این کشور را که خواستار قطع حمایت نظامی آمریکا از ائتلاف سعودی در جنگ علیه یمن بود وتو کرد. مدیر کل دفتر مطالعات پایه‌ای منابع آب ایران سال آبی جاری را پربارانترین سال آبی کشور در مقایسه با 51 سال گذشته دانست و گفت متوسط بارش کشور از مهر 97 تا 27 فروردین 98 به بیش از 308 میلی‌متر رسیده است و سازمان هواشناسی برای شمال غرب و غرب کشور رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرد. بخش بعدی خبرها در ساعت 7 صبح.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 1 تا 6 سوره مبارکه توبه و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
برا
وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.
إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولن يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدت تموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سپاس از خداوند متعال که توفیق ترجمه بیش از 9 جزء قرآن را تا کنون به ما ارزانی داشته است، ترجمه سوره توبه را آغاز می‌کنیم که یکی دیگر از نام‌های آن براءت است. با توجه به اینکه هر یک از این نام‌ها ارتباط خاصی با محتوای این سوره دارد، نام براءت به این جهت بر این سوره نهاده شده که آغاز آن براءت و بیزاری خداوند از مشتکان است و نام توبه از این روست که در این سوره سخن از توبه فراوان به میان آمده است. این سوره که دارای 129 آیه می‌باشد، از آخرین سوره های مدنی است که بر پیامبر اکرم نازل شده است. مطالب اساسی این سوره درباره مبارزه با مشتکان و منافقان که در سالهای آخر هجرت رو به نابودی نهاده بودند می باشد و از این رو این سوره با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نمی شود. در تفسیر مجموع البیان از امیرالمؤمنین علی علیه السلام چنین روایت شده است که فرمود در آغاز سوره براءت بسم الله الرحمن الرحیم نازل نشده است، چرا که بسم الله برای امان و رحمت است، ولی سوره براءت برای رفع امان از مشتکان نازل شده است و در آن دعوت به جنگ و جهاد و استفاده از سلاح و شمشیر است. تقریبا تمامی مفسران و مورخان اتفاق نظر دارند که هنگامی که این سوره یا آیات نخستین آن نازل شد و پیمانهایی را که مشتکان با پیامبر اسلام داشتند لغو کرد، پیامبر برای ابلاغ این فرمان آن را به یکی از مسلمین داد تا در موسم حج برای عموم مردم بخواند و سپس این مأموریت را به علی علیه السلام محول کرد و آن حضرت مأمور به ابلاغ این آیات گردید و هنگامی که علت این کار را از آن حضرت جویا شدند فرمود من مأمور شدم که یا خودم آن را ابلاغ کنم یا مردی از اهل بیتم آن را ابلاغ کند. قرآن در آیات نخستینی محتوای فرمان الهی را تشریح کرده و می‌فرماید این اعلام بیزاری خدا و رسول اوست از آن کسان از مشرکان که با آنان پیمان بسته اید، پس 4 ماه مهلت دارید که در زمین سیر کنید و بدانید شما نمی‌توانید خداوند را ناتوان سازید و خداوند خارکننده کافران است. سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا قبل از نزول سوره توبه در رابطه با مشتکان بر این اساس بود که تنها با کافران حربی به جنگ پردازند و اگر گروهی از مشتکان دست به حمله نمی زدند پیامبر نیز متعرض آنان نمی شد. در این زمان گروهی از مشتکان که به ظاهر به جنگ با اسلام مشغول نبودند و با پیامبر صلح کرده بودند و در خفا با گروه‌های محارب تماس برقرار کردند و با یاری رساندن با آنان در صدد نابودی اسلام برآمدند و با این کار پیمان صلح خود را شکستند. از این رو خداوند نیز با نزول این سوره پیمان صلح آنان را با اسلام باطل اعلام می‌کند و با آنان اعلام جنگ می‌نماید و تنها یک مهلت 4 ماهه برای آنان قرار می‌دهد تا در این مدت درباره وضع خود بیندیشند و دست از شرک بردارند و پس از پایان زمان و مهلت آنچنان که در آیات دیگر بیان شده است مسلمین موظف شدند که آنان را به قتل برسانند. مطابق فقه اسلامی مشتکان در درون مرزهای کشور اسلامی حق زندگی ندارند، یا باید اسلام را بپذیرند و یا کشته شوند و راه سومی چون پرداخت جزیه نظیر اهل کتاب برای آنان وجود ندارد، چرا که آیین بت پرستی نه یک مذهب است و نه یک مکتب عاقلانه، بلکه یک روش خرافی و موهوم و خطرناک می باشد که سرانجام می بایست از جامعه انسانی برچیده شود. و از این روز که قرآن در برابر افراد مشتک به ظاهر ساکت که در باطن به تقویت جبهه شرک می پرداختند موضعی بسیار سخت گرفته و آنان را مخیر در پذیرفتن اسلام یا کشته شدن کرده است. در ادامه بحث قرآن می فرماید و این اعلامی است از خدا و رسولش به سوی مردم در روز حج اکبر که خدا و رسولش از مشتکان بیزارند و اگر توبه کردید پس آن برای شما بهتر است و اگر روی برگردانیدید بدانید که شما ناتوان کننده خدا نیستید و کافران را به عذاب دردناکی بشارت ده، به جز کسانی از مشتکان که با آنها پیمان بستید و چیزی از آن فرو گذار نکردند و با کسی بر ضد شما یاری ننمودند، پس پیمان آنها را تا پایان مدتشان با آنها محترم شمارید که خداوند پرهیزکاران را دوست دارد. در آیات اول و دوم خطاب قرآن به مشتکان بود و در دعای بعد بیزاری خداوند از مشتکان به صورت یک خطاب عمومی بیان شده است تا غیر مشتکان نیز گواه بر این موضوع باشند و همگی آگاه گردند که رابطه صلح‌آمیز مسلمین با مشتکان به خاطر فتنه‌انگیزی ها و پیمان شکنی های آنان از بین رفته است و با این اعلام عمومی راه های بهانه جویی دشمنان بسته شده و زبان بدگویان و مفسد جویان قطع گردد و کسی را یارای این اعتراض نبود که بگوید بدون اطلاع دادن به ما غافلگیرمان ساختند و ناجوان مردانه به ما حمله کردند. و سپس روی سخن را به مشتکان کرده و از طریق تشویق و تهدید برای هدایت آنها کوشش می کند و می فرماید که اگر ایمان آورید به نفع خودتان است و اگر در کفر پایداری کنید هرگز باعث شکست حق نخواهید شد. در آیه چهارم تنها یک گروه را از این احکام مستثنا کرده است و آن گروه عده‌ای از مشتکان بودند که برای سالیانی چند با مسلمین پیمان صلح بسته بودند و در طول آن هیچ خیانتی به مسلمین نکرده بودند که در مورد اینان قرآن دستور می‌دهد که تا پایان مدت عهدنامه مسلمین متعرض آنان نشوند، اگرچه پس از پایان مدت آن فرقی بین این گروه و بقیه مشتکان در کشته شدن و یا اسلام آوردن نخواهد بود. گرچه قرآن اعلام بیزاری و براءت خدا را از مشتکان در روز حج اکبر به طور اجمال بیان کرده است، اما از روایات اسلامی استفاده می شود علی علیه السلام مأمور بود که چهار موضوع را به مردم ابلاغ کند: اول الغای پیمان مشتکان، دوم عدم حق شرکت آنان در مراسم حج سالهای آینده، سوم ممنوع بودن طواف افراد عریان و برهنه، چهارم ممنوع بودن ورود مشتکان در خانه خدا. این مطالب چهارگانه محتوای براءت خداوند از مشتکان بوده است که در روز حج اکبر یعنی عید قربان به مشتکان اعلام شد. در میان مفسران درباره مراد از روز حج اکبر گفتگو است، اما آنچه از بسیاری روایات به دست می آید این است که منظور همان روز دهم ذی‌الحجه یا روز عید قربان می باشد و علت نامگذاری مراسم حج آن سال به این نام به خاطر آن است که در آن سال تمامی گروه های مردم اعم از مسلمانان و مشتکان در آن شرکت داشتند. در ادامه آیات قرآن درباره شیوه برخورد با مشتکین پس از تمام شدن چهار ماه مهلت می فرماید پس چون ماه های حرام سپری شود مشتکان را هر جا که بیابید بکشیدشان و دستگیرشان کنید و آنها را محاصره کنید و در هر کمینگاه بر سر راهشان بنشینید، پس اگر توبه کردند و نماز را به پا داشتند و زکات دادند راهشان را باز گذارید که خداوند آمرزگار مهربان است، و اگر یکی از مشتکان از تو پناه خواست پناهش ده تا اینکه سخن خدا را بشنود، سپس او را به محل امنش برسان، این برای آن است که آنان گروهی هستند که نمی دانند. آنچنان که پیش از این گفتیم برنامه اسلام ریشه‌کن کردن بت پرستی از میان جوامع انسانی است و آزادی مذهب منحصر به ادیان آسمانی می باشد و شامل بت پرستان نمی شود. با این همه پافشاری اسلام در مبارزه با بت پرستی، راه بازگشت برای بت پرستان وجود دارد و می توانند ایمان آورند و ایمان آنان نیز مورد قبول واقع می شود و حتی مطابق آیه ششم، اگر کسی برای تحقیق و دستیابی به حقیقت بخواهد به میان مسلمانان آید، این اجازه را به او می دهند و سالم به مکان خود باز می گردانند، به شرط آنکه قصد توطئه، جاسوسی و پی بردن به اسرار مسلمانان را نداشته باشد، چرا که هدف اسلام هدایت مردم به سوی حق می باشد و از هر امکانی در این راه استفاده می کند. در منابع شیعه و اهل سنت نقل شده است که یکی از بت پرستان پس از نزول سوره براءت به علی علیه السلام گفت: ای فرزند ابو طالب، اگر کسی از ما پس از سپری شدن این 4 ماه بخواهد پیامبر را ملاقات کند و مسائلی را با او در میان گذارد یا سخن خدا را بشنود، در امنیت خواهد بود؟ آن حضرت فرمود: آری، زیرا خداوند فرموده اگر یکی از مشتکان از تو پناه خواست پناهش ده. با ترجمه و توضیح آیه ششم سوره توبه به پایان برنامه امروز می‌رسیم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
ای آفتاب روشن و ای سایه همای، ما را نگاهی از تو تمام است گر کنی. به نام آفریدگار جان و جهان، سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. امیدوارم که در آخرین پنجشنبه فروردین تندرست باشید و امید سهم امروز شما از زندگی باشه. در بخش نخست برنامه‌های رادیو ایران از این ساعت تا ساعت 14 به اتفاق همکارانم در پخش در خدمت شما هستیم. ما رو همراهی بفرمایید. آمد دفتر این زندگی را باز کن، زیستن را با سلام تازه ای آغاز کن. بهار زیباست، میشه زیباترش هم کرد با امید. امیدوارم در این پنج شنبه خوب بهاری حالتون خوب باشه، صبحتون بخیر و شادی. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز پنج شنبه 29 فروردین سال 1398 هجری شمسی مطابق با 12 شعبان سال 1440 هجری قمری و برابر با 18 آوریل سال 2019 میلادی است. 12 شعبان سال 816 هجری قمری، 624 سال پیش، کمال‌الدین عبدالرزاق سمرقندی مورخ ایرانی صدی نهم قمری در هرات به دنیا آمد. کمال‌الدین مانند پدرش به دربار شاهرخ تیموری راه یافت و با نوشتن شرحی بر رساله عزادالدین ایجی احترام و جایگاه خاص نزد شاهرخ کسب کرد. او به دستور شاهرخ به چند مأموریت سیاسی هم رفت، اما به مرور ایام به نویسندگی روی آورد. گسترش تاریخ نویسی در این دوره تاریخی و فضل و دانش کمال‌الدین بیشترین نقش را در نویسندگی او داشتند. مهمترین کتاب کمال‌الدین عبدالرزاق مطلع السعدین و مجمع البحرین است که در آن حوادث سالهای 704 تا 873 قمری را شرح داده است. کمال‌الدین عبدالرزاق کتاب خود را به شیوه نویسندگان صدای هفتم تا نهم قمری با سبکی دشوار اما قابل درک نوشته است. اجدهم آوریل سال 1955 میلادی، 64 سال پیش، طرح تشکیل جنبش عدم تعهد در نخستین کنفرانس سران 22 کشور آسیایی و 6 کشور آفریقایی شکل گرفت. این کنفرانس در شهر باندونگ اندونزی به دعوت احمد سوکارنو رئیس جمهور این کشور تشکیل شد و افراد سرشناسی چون جواهر لال نهرو و جمال عبدالناصر حضور داشتند. در کنفرانس باندونگ 5 اصل همزیستی مسالمت‌آمیز کشورهایی با نظام‌های سیاسی مختلف به تصویب رسید. جنبش عدم تعهد تشکیلات و مرکز ثابتی ندارد، اما کنفرانس سران جنبش هر 3 سال یک بار و کنفرانس وزرای امور خارجه هم هر سال تشکیل جلسه می‌دهند. جنبش عدم تعهد بیش از 100 عضو دارد و بعد از سازمان ملل متحد بزرگترین سازمان بین‌المللی جهان به شمار می‌رود. کشورمان ایران هم از اعضای سازمان جنبش عدم تعهد است. بیست و نهم فروردین سال 1358 هجری شمسی، 40 سال پیش، به امر امام خمینی رحمت الله علیه، 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شد. همزمان با به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی، بسیاری از ارتشیان به ندای رهایی بخش امام راحل پاسخ مثبت دادند و به مردم و انقلاب پیوستند. نیروهای ارتش از آن پس به مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی انقلاب برخاست و به عنوان نخستین بازوی توانمند نظامی انقلاب تلاش‌های خستگی ناپذیر و مستمری را آغاز کرد. امام خمینی رحمت الله علیه روز پیوستن ارتش به مردم را با عبارت لحظه شادی بندگان خدا و یأس ستمگران توصیف کرده، آن را نقطه عطف و آغاز درخشان و افتخارآمیز قلمداد کردند. امام راحل در پیامشان روز 29 فروردین را روز ارتش جمهوری اسلامی نامگذاری کردند. 29 فروردین بر